أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وما تنقطع أحكامه إما أن ينقطع مطلقا ويدخل الحاكم عليه في الغيب المطلق الإلهي كالحاكم على النشأة الدنيوية وإما أن يستتر ويختفي تحت حكم الاسم الذي يكون أتم حيتة من عند ظهور دولته إذ للأسماء دول بحسب ظهوراتها وظهور أحكامها وإليها تستند أدوار الكواكب السبعة التي مدة كل دور منها 1000 سنة و الشرائع او فرض کنم خدمتتون در این تنبیان اسماء افعال رو به حسب احکامش تقسیم کرد. گویا اسماء افعالی داریم که مثل خالق و بدیع و باره که حکمشون قطع نمیشن، اثرشون منتهی نمیشن، هم ازل الازال و هم ابد الاباد، یعنی هم ابتدای زمانی ندارن هم پایان ندارن. قسم دوم اقسامی است که اسمایی است که فرمود مثلا محیی منتقم، اینا منقطع الاولن و متصل الاخر، یعنی انتها ندارن ولی ابتدای زمانی دارن. قسم سوم اسماء افعالی بود که منقطع الاول و الاخر بودن، یعنی هم آغاز زمانی دارن هم پایان زمانی، مثل اسمایی که حاکمن بر موجودات زمانی و نشأه دنیوی که هم آغاز زمانی دارند و هم پایان زمانی دارن. بعدش می فرماید که و ما تنقطع احکام او، اسمایی که ابتدا و انتها دارن، این یا این که محو میشن یا پنهان میشن، یا اسم حاکم بر این قسم میره زیر پوشش غیب مطلق و در واقع ینقطع مطلقا، یعنی تحت باطن در میاد به قول مطلق، یا پنهان میشه مخفی میشه و در واقع ذیل اسمی که احاطه بیشتری داره زید آن پنهان میشه، چون اسما دولتهایی دارن و ظهوراتی دارن، به حسب ظهوراتشون دولتهایی دارن و
چطور به من گفت 69 میشه؟ درست، یعنی میگن که اندونزی 70 گرمی رخی.
درست، خیلی ممنون. شما در نکن باشه خبر. میشه سلام دست شما در نکنه دست شما در نکنه آره بله 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 دست شما در نکنه من هم تماس خب ببخشید بس کنم خدمتتون. پس دو قسم شد، چون اسما عرض کردم دولت هایی دارن به حسب ظهوراتشون، ممکنه مثلا یک اسمی احاطه ظهورش بیشتر باشه از اسم دیگر و یک اسمی پنهان بشه تحت اسم دیگری. مثال هم زد، مثلا فرض بکنید همین کواکب سبعه، مثلا اینا عرض کنم خدمتتون، یا مثلا فصولی که در سال هست هر حال دوره ای داره دیگه، یا هر کوکبی دوره ای داره. حالا طبق طبیعت قدیم گفتن هر کوکبی 1000 سال دورش هست، یا شرایع مثلا. ولی به هر حال مثلا هر شریعتی این اسمی داره دیگه، این اسمش دورش که تمام بشه میره ذیل اسم شریعتی که دور احاطه بیشتری داره. مثلا همه شرایع الان تحت شریعت پیغمبر خاتم قرار داره. میفرماد و ما تنقطع احکام او، اسمایی که احکامش منقطع میشون یعنی آغاز و انجام زمانی دارن، اینا اما ان ینقطع مطلقا، به این که قطع میشود مطلقا، یعنی میره تحت عالم تحت غیب مطلق الهی، تحت باطن در میاد. و یدخل الحاکم، حاکم یعنی اسم حاکم، داخل میشود اسم حاکم علی، یعنی بر این قص فلغیب المطلق الالهی، یعنی اون اسمی اسم فعلی که حکمش منقطع شده است، این مطلقا منقطع شده و در واقع ذیل غیب زیر پوشش در واقع غیب مطلق الالهی قرار میگیره. حالا اون احکامی که اسماء افعالی که احکامشون اینطوری است که ینقطع مطلقا، مثل چی؟ فهمه کل حاکم علی نشأة دنیاویه، مثل اسم حاکم بر نشأه دنیایی دنیا. مثلا علی این دیگه میره زید، مثلا اسم یعنی قطع منقطع میشن مطلقا، یعنی میشه این اسم مثلا رازق دنیوی دیگه میره تحت باطن در میاد و در باطن مثلا همین اسم همین غیب مطلق الهی مقصوده، یعنی میره تحت دیگه مثلا تعین ثانی و همونجا دیگه پنهان قطع میشه. و اما یستتر و یختفی تحت حکم الاسم، میفرماید یا اینکه مستتر میشود و مخفی میشود اون اسم فعلی که انقطاع حکمی دارد، پنهان میشود تحت حکم اسم، تحت حکم اسم، یعنی میره تحت شعاع حکم یک اسم دیگری. کدام اسم؟ اسمی که الذی یکون اتم حیتتن، اسمی که اتمحیتتن هست از اون اسم مستور، یعنی اون اسم مستور حیتش کمتره، این اسمی که حاکم شده از احاطه بیشتری دارد. عند ظهور دولتی، وقتی که دولت اون اسم حاکم ظهور پیدا کرد، یعنی وقتی دولت اسم اتم که حیته احاطه بیشتری دارد ظهور کرد، اسم قبلی مستور میشه. وقتی شریعت بعدی آمد، شریعت قبلی دیگه مستور می شود، چون همه اون کمالات شریعت قبلی در شریعت بعدی هست. پس گاهی خود اسم فعلی که انقطاع حکمی دارد یا مطلقا منقطع میشه، یعنی میره دیگه میره تحت همون غیب مطلق قرار میگیره، یا میره تحت اسمی که پنهان میشه، تحت اسمی که غلبه و احاطه اتم می داره. از لیل اسماء دو بلان، چون برای اسماء دولت هایی است به حسب ظهوراتشون. برای تعبیر دولت، چون دولت ها همینطورن دیگه، دولت ها دائمی نیستن، میاند و میرن. توجه داری حکومت ها، احزاب، یه رو جناح راست سر کاره، جناح چپ سر کاره، یه رو دولت نمیدونم عرض کنم خدمتتون قاجار سر کار بود، یه دولت پهلوی سر کار بود. دولت ها تغییر پیدا میکنن، اینطور اصل روایات هم آمده. حالا بعضی استنباط کردن پس ما وظیفه نداریم حکومتی تشکیل بدیم چون دولت ها تغییر میکنن. نخیر، ما وظیفمون به تکلیفمون عمل کنیم. توجه دارید؟ حالا علتش چیه دولت ها تغییر پیدا میکنن؟ سرش این، اگر دولتی واقعا اسلام رو درست پیاده بکنه این میمونه، مثل حکومت حضرت مهدی که دیگه همه اون اسم حاکمی است که همه دولت‌ها رو تحت پوشش داره. ولی وقتی حکومت‌ها به عدل رعایت نکنن، منافع شخصی خودشون، خانوادگی خودشون در نظر بگیرن، خب طبیعی است که دوام نمیاره. ها؟ بله، حالا انشاءالله حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، خدا رحمت حضرت امام هم میبنم آقا هم بارا فرموده، برحال اگر واقعا مخصوصا مسئولی در صراط مستقیم قرار بگیرن، بله میمانن. اما اگر خود اینه کرده خود اینا بخوان خیانت بکنن، خب طبیعتا دیگه حکومت آسیب میبینه. تعارف با کسی نداره، سنت های الهی برای همه هست، توجه دارید. و تا مثلا نوبت بچه های خودشون برسه بخوان محاکمه کنن، کوسه خلاصه صداشو به آسمان بلند بشه، یا مثلا منافع اقتصادی رو برای از کنم نور چشمی ها بخوان در نظر بگیرن، خب اینا آفت داره دیگه. میفرماید که هرچند الحمدلله تا الان واقعا برحال مخصوصا در رأس این مملکت یه رهبری است که خودش خانوادش از سلامت کامل برخورده، خود این همینه که خیلی مردم امید پیدا میکنن. ولی خب متاسفانه وقتی آدم میاد به پایین تر میبینه بعضی ها واقعا انسان های صادقی هن، سالمی هن، خودشون، خانوادشون، ولی بعضی ها دست و پاشون کج و معوج میشه. میفرماید که للاسما دو بلن به حسب ظهورات ها، یعنی ظهورات اسما و ظهور احکام ها، یعنی به حسب ظهورات اسما و ظهور احکام این اسما و الیها، یعنی به این اسما تستند و ادوار و کواکب سبعه، مستند می شود ادوار کواکب سبعه. کواکب سبعه یعنی غیر از فلک هشتم و نهم، افلاک هفتگانه، اینا مدتشون کوتاه، یعنی دوره هر کوکبی گفتن هزار ساله بنابر طبیعت قدیم. بعد دورشون که تمام شد، اسم این کواکب پنهان میشه تحت یک اسمی که دولتش بیشتره، احاطه بیشتری داره. التی مدت کل دورن منها الف سنه، مدت هر دوری از این کواکب هفت گانه هزار سال است. بعد داره شما به شرایع او، به شرایع او داره، آره؟ یعنی این عطف به کواکب بگیرید، یعنی و الیها تستند ادوار و شرائع، اینطوری باید باشه، یعنی و شرائع یعنی شرایع رو مضاف الیه ادوار بگیرید، یعنی مستند می شود به این اسما ادوار شرایع. چرا؟ از لکل شریعت اسم من اسما، چون هر شریعتی اسمی از اسما داره. تبقا به بقا دولت، این عرض کنم خدمت شما شریعت باقی میماند به بقاء دولت اسمت. اگر دولت اسمش باقی بماند، شریعت هم بقا پیدا میکنه و تدوم اون شریعت به دوام سلطنت چی؟ اس، شریعت سلطنت اسمت. و تنسخ و نسخ پیدا میکند این شریعت بعد از زوال ها، یعنی بعد از زوال دولت اسمت، سلطنت اسمش. وقتی سلطنت و دولت اسمش زوال پیدا کرد، شریعت هم تنسخ و نسخ پیدا میکنه. و کذالک از تجلیات از صفاتیه، همچنین از تجلیات صفاتیه. تجلیات صفاتی هم همینطوره، یعنی چی؟ یعنی یک صفتی هم از صفات فعلی، اینجا مقصودم وقتی اسما فعلی رو گفتیم، صفات فعلی هم مثل اسما فعلی هست، فرقی نداره که گاهی خود یه صفتی مستور میشه، مستتر میشود، مخفی میشود تحت یک اسمی که احاطه بیشتری دارد و ظهور دولت بیشتری دارد. تجلیات صفات این چنین است: از اند ظهور صفت ما منها تختفی احکام و غیرها تحتها. میگه وقتی صفت و مایی از آن صفات ظهور پیدا کرد، پنهان می شود احکام غیر اون صفت تحت آن صفت. یعنی وقتی ظهور اون صفت دیگه به پایان رسید، پنهان میشه تحت یک صفتی که احاطه بیشتری داره و احکام او ظهور بیشتر پیدا می کنه. خلاصه صفت از بین نمیره. به تعبیر دیگر پس اسماء فعلیه و صفات فعلیهی که تنقطع احکام او، یعنی پایان زمانی دارن، یا از بین میرون. از بین میرون یعنی چی؟ یعنی داخل میشن در غیب مطلق الهی، یا پنهان میشون در اسمی که احاطه ظهوری بیشتری دارد و ظهور دولتش بیشتر است. و کل واحد من اقسام اسماییه یستدعی مظهرن، هر یک از اقسام اسمایی یستدعی مظهرن، یعنی طلب میکنه یه مظهری رو. یه هر اسمی یک عینه، یه عینی دارد، مظهری دارد، حالا یا عین ثابت یا عین خارجی دارد. یعنی کمالاتی در اون اسم دیگر هست که او ظهور پیدا میکنه. میفرماید که یستد این مظهرن که بهی تظهر احکام او، احکامها که به وسیله به سبب این مظهر ظاهر می شود احکام آن اسما یا اقسام اسماییه. یعنی اسم ظهور حکمش کیه؟ وقتی که مظهرش پیدا بشود و ظاهر بشود. خب این مظهر چی هست؟ نگو اقسام اسماییه استدی مظهرن؟ مظهر چیه؟ و هو اعیان. مظهر عبارت است از اعیان. برای اعیان بنویسید، اعیان ثابته یا اعیان خارجیه. فان کانت قابلتن لظهور الاحکام الاسماییه کل اسماییت کلها کل اعیان الانسانیه کانت فی کل آنن مظهرن لشأن من شؤونها، و ان لم یکن قابلتن لظهور احکامها کلها کانت مختصتن به بعض الاسما دون البعض که اعیان ملائکه. می فرماید این کانت اون اسما قابلتن لظهور الاحکام الاسمای کلا، اگر قابلیت داشت که همه احکام اسمای، همه احکام اسمای ظهور پیدا کنن، این مثل اعیان انسانیه میشه. یعنی اسمی که مظهرش میشود انسان، این انسان یه ظهوری دارد که همه احکام اسما رو در بر داره. البته نوع انسان قابلیت رو داره، انسان کامل بالفعل داره ظهور همه اسما رو، توجه دارید. و در هر آن یک در واقع این اسم مظهری پیدا میکنه و شأنی از شؤون اسما رو پیدا میکنه. میفرماید امکانت فا امکانت اون اسما قابلیت داشته باشد مر ظهور احکام اسمایی را، یعنی همه احکام اسمایی را، مثل اعیان انسانیه، چون انسان کامل است که میتونه همه احکام در این ظهور پیدا کنه. کانت فی کل آن، در هر آنی مظهری است مر شأنی از شؤون اسما رو، مثل ائمه اطهار، انسانهای کامل، تو هر هر لحظه ای ائمه شأنی از شؤون اون اسماء رو دارن. همه اسماء احکامشون ظهور در انسان کامل پیدا میکنن. اما به این لم تکن قابلتن لظهور احکام و کلا، اما اگر اسمایی داشتیم که قابلیت اینو نداشت که همه احکام اسماء در اون ظهور پیدا بکنن، کانت مختصتن به بعض اسماء دون البعض، بعض اختصاص به بعض احکام درش اختصاص داره، یعنی ظهور بعض احکام در اون اعیان خواهد بود، نه همه اسما. مثل اعیان ملائکه، اعیان ملائکه اینطوری هم که بعضی اسما در بر عقول و مفارقات ظهور پیدا می کنن، همه احکام اسما در عقول و مفارقات ظهور پیدا نمی کنن. و دوام الاعیان فی الخارج و عدم و دوامها فیه دنیا و آخرتا راجعان الى دوام دبل الاسمائیه و عدم دوامها. می فهمد این که می بینیم بعضی اعیان داریم در خارج که دوام دارن، مثل عقول و مفارقات. بعضی اعیان هستن که در خارج دوام ندارن، دنیان و آخرتن، مثل مادیات. این دوام اعیان در خارج، دوام بعض اعیان در خارج مثل اخول مفارقه، و عدم دوام بعض اعیان در خارج مثل مادیات، این به خاطر دوام و عدم دوام دولت اسماءشون است. بعضی دولت اسماءشون دائمی است، ظهور و سلطنت دائمی دارن، مثل دولت حضرت ولی عصم. بعضی ها دولت اسمشون دوام نداره، مثل همین دولت قاجار و پهلوی اینا میمونه که دوام نداره، ظهورش تا یه حدی. میفهمه دوام الاعیان فی الخارج مثل اقول و مفارقات، و عدم دوام اون اعیان فیه در خارج مثل مادیات. این دوام و عدم دوام دنیان و آخرتن، یعنی بعضی اعیان دنیان و آخرتن دوام دارن، بعضی ها نه، دنیان و آخرت دوام ندارن، مثلا دنیا هست آخرت دیگه نیست. این میفرمد راجان الى دوام دوبل اسماییه، راج است به دوام دوبل اسماییه و عدم دوام ارز کنم دوبل اسماییه. ففهم، اینو خوب بفهم و دقت کن که وقتی ما گفتیم اسما افعال به حسب احکامشون بر سه قسمن، یا غیر منقطع الاول و الاخره، یا منقطع الاول و متصل آخرن، یا منقطع الاول و الاخرن. اون اسمایی که احکامشون انقطاع دارد، یا انقطاع مطلق است، یا انقطاعش به معنای استتار است تحت حکم اسمی که احاطه ظهور دولتش بیشتر است. و معلوم شد که هر اسمی هم مظهری دارد. حالا بعضی مظاهر مظاهری هستند که قابلیت ظهور همه احکام اسما رو دارن، مثل اعیان انسان. بعضی قابلیت رو ندارن، این هم که قابلیت رو ندارن، یا دوام دارن یا دوام ندارن. این عرض کنم خدمتتون اقسام اسماء افعال و احکامشون. فإنک إن أنت النور فی هذا التنبیه و تحققت المطلوب من تظهر لکه اس... یا بله تظهر لکه اسرار کبیرته و الله الهادی. اینجا دیگه اسراری بود در این که اینکه اسما خلاصه اعیانی دارن و به لحاظ احکام اسمایشون اعیان هم متفاوتن، مظاهر تفاوت پیدا میکنن. اسما میشن ظاهر، هر اسم میشه ظاهر، اعیان میشن مظهر، و تفاوت در مظهر به خاطر تفاوت در احکام اسما هست که گفتیم. بله بله، بله. حالا ما البته اینو داریم که یه بحثی هم نفسم اشاره کردم، این که بگیم مثلا دنیا همیشه انقطاع دارد، نه، دنیا در واقع چون مرگ خروج از یه نشأه به نشأه دیگه است، در نشأه دیگر هم کمالات این دنیا وجود داره، لذا به هر حال بعضی معتقد به عرض کنم جسم مادی در اون عالم هم هستن، اما جسم مادی است که احکام مادی خودش رو داره، نه جسم برزخی که ملا صدا. خب بله اون بله دیگه مادی با همون. خب حالا ممکنه یه وقت بعضی قوانی مثلا فرض کنید، مثال میزنم، مثلا اگر همونطور که انیشتن میگفت که اگر دو بچه دو قلوب به دنیا بیان، یکیشون بره مثلا در فضا، یکی دیگه شون در زمین بماند، او که میره فضا و بره و مثلا یک سال بعد برگرده، اینی که در اینجا هست مثلا 70 سال سنشه. یه برحال احکامی عالم ماده کره زمین دارد که در عالم فضا اونجا عالم ماده است، ولی یک احکام ویژگی خاص دیگه ای داره، برای هم بحث نسبیت حرکت و جرم و وزن و امثال زاده.
مثلا ما جاذبه یک تجربه
زمینه،
مثلا
خیلی آرومتر میاد. بعد میفرماید تنبیهان آخر، این تنبیه میخواد به چگونگی ظهور اسما در اعیان خارجی بپردازه. میفرماید که اشیایی که در خارج موجودن، خارج در خارج وجود دارن، اینا همشون تحت اسم از ظاهر و از این جهت میشه گفت حق از حیث ظهورش عین ظاهر است، چون ظاهر و مظهر عین همان اتحاد دارند و مطلق عین مقید است به لحاظ ظهور، هرچند مطلق غیر از مقید است به لحاظ احاطه. بعد میفرماید که حق از حیث بطونش هم عین باطن است، پس حق از حیث ظهورش عین ظاهر است، از حیث بطونش عین باطن است. و به همین ترتیب توضیح میده که عرض کنم خدمتتون اگر اعیان ثابته رو مظاهر اسما بدانیم، موجودات خارجی هم میشن مظاهر اعیان ثابته. و این موجودات هم کلیات و جزئیات دارن دیگه، اشخاصشون مظاهر کلیاتشون هستن. این خلاصه ای که اینجا بهش پرداخت. میفرماید اعلم ان الاشیاء الموجوده فی الخارج کلها داخلتون تحت الاسم الظاهر من حیث وجود الخارجی والحق من حیث ظهوری عین ظاهر. می فرماید اشیاء موجوده در خارج، این در خارج این یعنی خارج از سوق ربوبی، در مقابل سوق ربوبی است که عالم تعین ثانی و حالا تعین اول بنابر نظر مشهور، بنابر نظر قیصری که تعین اول همون شد هویت غیبیه و ذات. خارجی که اینجا ذکر می کند یعنی خارج از سوق ربوبی و عالم خلق. عالم خلق هم اهم از این که وجود ذهنی پیدا کند یا وجود خارجی در مقابل وجود ذهنی. می فرماید اشیایی که موجودن در خارج همشون، هرچه در عالم خلق هم، چه عقول و مفارقات، چه موجودات مثالی، چه موجودات مادی، و مثالی هم اهم از مثال متصل و منفصل که وجودات ذهنی رو هم شامل بشه. میگه همین اشیایی که در خارج وجود دارن داخل تحت اسم از ظاهرن، از حیث وجود خارجیشون، چون وجود خارجی دارن یعنی خارج از تعین ثانی و سوق ربوبی هستن، لذا داخل تحت اسم از ظاهر هستن. والحق من حیث ظهوری عین ظاهر، حق هم از حیث ظهورش عین ظاهر است. البته از این جهت هم غیر ظاهر دیگه، حق عین ظاهر است و عین باطن است، حق غیر ظاهر است و غیر باطن. حق از حیث احاطهش و هویت غیبی غیر از ظاهر و باطنه، ولی از حیث ظهورش عین ظاهر است، از حیث بطونش عین باطن است به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر. می‌فرماید که کما ان حق تعالی من حیث بطونه عین الباطن، حق از حیث بطونش عین باطن است. توجه دارید عین شؤونات و مراتب و تجلیات و تعیناتش هست. اما وقتی میگیم عینه حواستون باشه به هر حال شأن شأنه است، شأن مقید است و مقید غیر از مطلق است، اما مطلق احاطه قیمی دارد نسبت به مقید، به همین خاطر مطلق عین مقید هم هست. لذا انسان که عام هست در زید و عمرو بکر هم هست، ولی زید به هر حال یک تعینی دارد، یک تقیدی دارد که غیریتی با انسان پیدا، چون انسان یه احاطه‌ای دارد که علاوه بر زید عمرو بکر و خالد تغییر هم شامل میشه، ولی زید دیگه شامل عمرو و بکر نمیشه. فکما ان الاعیان ثابته، چی داره شما؟ بعد فعل علم داره؟ ای تبع اعیان ثابته داره؟ آره این نسخه باشه بد نیست. فکما ان الاعیان ثابته ای تبای الاعیان ثابته، اعیان ثابته یعنی تبای اعیان ثابته، یعنی
عرض کنم خدمتون ماهیت عیان ثابته فعل همون مفاهیمشون ماهیتشون من حیث الباطن، چون یه وقت ممکنه کسی عیان ثابته بگه مقصودش همین مصادیقشه، اون میشه مصادیق عیان، این میگه تبایع عیان ثابته که مفاهیم رو شامل بشه ماهیاتش رو شامل بشه. میگه عیان ثابته یعنی تبایع و ماهیات از عیان ثابته در ال از من حیث باطن اسماء تعالی، اینا اسماء حق تعالی هستن از باب اتحاد ظاهر مظهر و حقیقت رقیقه. یعنی اعیان ثابته در واقع مظهرن، اسما میشن ظاهر، ولی میشه گفت اعیان عین اسما هن؟ بله، برای که اسما ظاهرن و اعیان مظهرن و بین ظاهر و مظهر اتحاد وجود داره. لذا به اعیان تعبیر اسما شده، اشکالم نداره، چون فرق ظاهر و مظهر به اطلاق و تقییده. مثل عرض کردم انسان به اعتبار اطلاقش میشه ظاهر و به اعتبار تقییداتش، تقییدش به مشخصات و تعینات و اعراض و عوارض میشه مظهر. اینجا من میگم و الموجودات الخارجیه، بس همینجاست که مرحوم آخوند ملا صدرا میاد عرض کنم حمل حقیقه و رقیقه رو مطرح میکنه. حمل حقیقه و رقیقه همون اتحاد ظاهر و مظهر است. و الموجودات الخارجیه مظاهرها، موجود خارجی مظاهر اعیان ثابته هستند. پس اسما بیاد پایین تر اعیان ثابته، بعد بیاد پایین تر اعیان خارجیه. اعیان خارجی مظاهر اعیان ثابته هستن، اعیان ثابته هم مظاهر اسما هستن و ظاهر و مظهر چون اتحاد دارن، عینیت دارن، به اعیان ثابته اطلاق اسما هم شده. بفرماید و کما ان الاعیان الثابته کذا و کذا کذالک، این کذالک جواب فکماست، کذالک تبایع الاعیان الموجود فی الخارج من حیث الظاهر اسماء تعالی، همچنین تبایع اعیان، تبایع اعیان، تبایع اعیان خارجی مقصوده، چون میگه الموجوده فی الخارج، تبایع اعیان خارجی عبارت است از همون مثال، میشه گفت مثال تبایع یعنی مثل همو افلاطونی، یعنی همون عقول ارضی، حقایق عینیه که کلی سعی دارن. میفرمایند از حیث ظاهر اونا هم اسماء حق تعالی هستن، اما اسماء کلی حق تعالی نه اسماء جزئی، توجه دارید؟ پس هم اعیان هم تبایع اعیان ثابته که عبارت بودن از مفاهیم و ماهیات، هم اینها شدن همون اسماء حق، هم تبایع اعیان خارجیه یعنی مثل افلاطونی یا عقول ارضی، اینا هم عبارتن از اسماء حق، اما با این تفاوت که این تبای اعیان خارجی که در عالم عقول مفارقاتن من حیث و ظاهر عبارتن از اسماء حق، و تبای اعیان ثابته من حیث الباطن عبارتن از اسماء حق. ولی این که میگیم اسماء حقا به این اعتبار که اسماء ظاهرن و تبای اعیان ثابته و تبای اعیان خارجه مظهرن و از باب اتحاد مظهر با ظاهر است که گفته میشود تبای اعیان ثابته همون اسماء حقن و تبعای اعیان خارجی من حیث باطن و تبعای اعیان خارجی من حیث ظاهر همان اسماء حق هستند. اما دیگه همان میگن اسماء کلی دیگه، نه اسماء جزئی.
بعد میفهمید ول اشخاص و مظاهر ها،
و این تبعای اعیان خارجی که مثل افلاطون میباشن، مثلا انسان کلی، فرس کلی، بقر کلی، این کلی کلی سعی یا نه کلی مفهومی، مظاهر اینا میشن اشخاص، یعنی زیر هم بعد و الاخر.
می فرماید که ول اشخاصو مظاهرها، اشخاص مظاهر این تبایع اعیان خارجی هستن، یعنی مظاهر مثل و ارباب انواع هستن، مثل هم ارباب انواع بودن. فکل حقیقت خارجیت، هر حقیقت خارجی، سوان کانت جنسن. ببین این نشون میده اون فعل خارجی که گفت یعنی خارج از سوق ربوبی ها، نه خارج در مقابل ذهن. لذا اینجا هم میگه هر حقیقت خارجی، سوان کانت جنسن او نوع هم، اینا که در عالم ذهن هم میگه اب نداره، خارج از سوق ربوبی هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، خارج از تعیین ثانی. هر حقیقت خارجی چه جنس باشد یا نوع، اسمی از امهات اسماء هم. حالا چرا اینا میگن امهات؟ میگه لکونه ها، این امهات اسما کلیتن مشتملتن علا افراد جزئیه، مشتمل بر افراد جزئی هستن، مشتمل بر اسماء جزئی هستن. این امهات اسما نه اون امهات اسماییست که قبلا گفتیم از ظاهر و الباطن و الاول و الاخر از الباطن، نه امهات اسما یعنی این حقایق خارجی که جنسن یا نوعن نسبت به اشخاصشون میشن امهات اسما، اشخاصشون میشن اسماء جزئیه، خودشون میشن اسماء کلیه. بله
همشون
اسماء امهات هستن، به این معنی یعنی اسماء کلی هستن. بل کل شخص ایزن اسمان من الاسماء جزئیه، هر شخصی هم میشه اسمی از اسماء جزئیه، هر شخصی زید، ام، بک، این فرس، آن فرس، این بقر، آن بقر، همه میشن اسماء جزئیه، اسمی از اسماء جزئیه. لان شخص هو عین تلک الحقیقه، برای اینکه شخص همون حقیقت از حقیقت، بالاش بنویسید طبیعت عین خارجی، یا به عبارتی بنویسید مثل، یا بنویسید رب النوع. میفرماید هر شخصی عین اون رب النوع است، معوارض مشخصت لها، با عوارضی که مشخص و تشخص بخش اون عرض کنم خدمتتون حقیقت است، همون حقیقت با یک سری مشخصات، با یه سری همه حقیقت، با یه سری اموری که تشخصا هستن. آره دیگه بله نه حالا غیر از نامگذاری یه بحثی داره، اون بحث تجلی وحدت وجود و بحث تجلی که حق همینطور تنزل میکنه با همه وحدت داره، به اون معنایی که معنای سرایانی که ذکر کردیم، چون اون تفاوت هست لذا اسم معنای دیگه پیدا میکنه، رب و نوع معنای دیگه پیدا میکنه، شخص معنای دیگه پیدا میکنه. چون داره اینجا میگه اتحاد ظاهر و مظهر، یعنی وقتی تبایع اعیان خارجیه این اسما حق باشن، اسما کلی حق باشن، و بعد تبایع اعیان خارجیه این اشخاص باشن، یعنی ظاهر و مظهر هم متحدن، پس حق تعالی هم که عین این اسماء هست، پس عین این اشخاص خواهد شد، عین در حالی که غیرم هست. میفرماید که لان شخص هو عین تلک الحقیقه ما عوارض مشخصه لا لا غیر هازا. آخه چطور ممکنه شخص همون حقیقت باشد شخص و فرد شخصی همون رب و نوع باشد، دیگه هازو به اعتبار اتحاد ظاهره و المظهر فی الخارج. این به خاطر اتحاد ظاهر و مظهر از خارج. ظاهر اینجا می شود همون حقیقت، مظهر میشه شخص خارجی در اینجا. پس به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر اینا همه یه چیزن، اما به اعتبار تغایر هما العقلی فالاشخاص مظاهر للحقائق الخارجیه کما انها مظاهر للاعیان ثابته و یا مظاهر للاسماء و صفات. اما به اعتبار تغایر عقلی چون که برای ظاهر غیر از مظهره، مفهومن یا متفاوتن، پس اشخاص میشن مظاهر حقائق خارجیه، حقائق خارجی باید میشید اون تبایه کلیه خارجیه یا مصادی یا ارباب انواع. میفرمد اشخاص میشن مظاهر ارباب انواع کما ان اون حقائق خارجی یعنی ارباب انواع مظاهر للاعیان ثابته. اینا حقائق خارجی میشن مظاهر اعیان ثابته، خود اعیان ثابته میشن مظاهر اسما و صفات. پس اشخاص شدن مظاهر ارباب انواع، ارباب انواع هم شدن مظاهر اعیان ثابته، اعیان ثابته هم شدن مظاهر اسما و صفات، اسما و صفات هم مظاهر هویت غیبی شد. از باب اتحاد ظاهر مظهر حق سرایان داره در کل اینها و اتحاد داره با همه مظاهر به این صورت ترتبی. ففهم اشاره به همین است که در واقع همه موجودات مظاهر حقن، به یه معنا همه موجودات مظاهر حقن و حق با همه موجودات و مظاهر اتحاد دارد، اتحاد ظاهر و مظهر. دیگه وقتی دارید میگید اتحاد ظاهر و مظهر که هم به اولی شاهد، بله، یعنی در واقع به لحاظ تغایر عقلی که ذکر میکنه، یعنی بله ظاهر مفهوما غیر از مظهره، ولی در عالم خارج حمل حقیقت و رقیقه است، در عالم خارج حمل حقیقت و رقیقه است و اتحاد ظاهر و مظهر. خب این تنبیهان هم تمام شد. تنبیهان آخر، این تنبیه دیگر که آخرین تنبیه از فصل دوم و با این تنبیه جناب قیصری بحثش و فصل دوم رو تمام میکنه، وارد فصل دوم میشود، در واقع به تبیین علم الهی پرداخته. به یه معنا میتونه ارتباط با همین فصل دوم داشته باشه، چون این فصل دوم از اسما و صفات الهی بحث میکرد، لذا خب طبیعی است که یکی از پیچیده ترین مباحث اسما و صفات که بحث علم الهی است جا داره اینجا مطرح بشود و اشکالاتش برطرف بشه. البته درباره قدرت، اراده اینا هم خب به هر حال مباحثی است، اگر میخواست باید اینا رو هم بست میداد، خب دیگه حالا به علم الهی اکتفا کرده. به یه معنا میشه این بحث رو مرتبط کرد با فصل اول، چون فصل اول درباره ذات بود و الان اینجا هم میخواد اینو بحث بکنه، آیا ذات علم ذاتی به ما سوالله دارد تفصیلا یا ندارد. یعنی بحث علم ذاتیه، لذا مناسب هم بود که در فصل اول بحث بشه. عرض کردم با فصل دوم هم به نظر ما بی ارتباط نیست، میتونه با فصل دوم هم ارتباط پیدا بود. جناب قیصری اومده اینجا یک دیدگاهی از بعض متأخرین بیان میکند که ظاهرا مقصودش بعضی از متأخرین مشائین هست، که جناب خواجه نصیرالدین طوسی است که ترکیبی دیدگاهش از مشا و اشراق داره تو مباحث فلسفی و این رو مورد نقد قرار میده.
ولی دیگه نیامده به تفصیل اقوال و دیدگاه حکما رو در باب علم باری تعالی بیان بکنه. میدانی در باب علم باری تعالی دیدگاه مختلفی وجود داره. آقای آشتیانی در این شرح مقدمه قیصریش صفحه 294 و 295 8 دیدگاه رو درباره علم باری تعالی بیان کرده. مرحوم ملا صدر هم در جلد 6 اسفار هم به تفصیل بحث کرده. پایان‌نامه زیادی هم تحقیقات زیادی هم انجام شده و در باب علم باری تعالی به ماسب الله. در باب علم باری تعالی به ذات جای بحث نیست. و در باب علم باری تعالی به ماسب الله قبل از خلقت مخصوصا بحثای مطرحه. ایشون اینجا نسبت میده به ابو نصر فارابی و ابن سینا و بهمنیار و ابوالعباس لوکری که اینا علم تفسیری مبدع را به صور مرتسمی در ذات میدونه. شیخ اشراق و محقق توسی و سید محقق داماد میر داماد و شارع حکمت اشراق علامه شیرازی میگه جمیع صفحات وجود را از مجردات و مادیات و ساعت و مرکبات علم تفسیری حق میدانن. خود واقعیت خارجی میگن علم حق. بعد میگه افرادی جمعی مثل فورفوریوس و کثیری از مشایخ از باب اتحاد صور عقلیه و حقایق معقوله با وجود حق تعالی حق را عالم به اشیا میدونه. چهارم دیدگاه افلاطون الهی و اتباعش است که ملاک علم تفسیری حق به اشیا را به صور مفارقه و مثل نوریه میدونه و حقیقت حق به واسطه شهود ارباب انواع همه حقایق را مشاهده میدونه. حقایق نوری نزد آنها علوم تفسیری حق. نظر معتزله و محققان از اهل کشف و شهود و جمعی دیگر رو و همینطور خلاصه 8 تا دیدگاه ذکر میکنه که من نیاز نیست حالا دیگه تفسیر اینا رو بگم. آنچه تو این کتاب جناب قیصری بیان کرده این است که میگه یه عده‌ای از حکمای متأخر گفتن علم حق تعالی به ذاتش عین ذاتش است. علم و ذات به ذات ذاتن. علم حق تعالی به اشیاء ممکنه چی؟ این چه نوع علمی است؟ گفتن این علم عبارت است از وجود عقل اول. چرا؟ چون در عقل اول صور مرتسمه حضور داره. همین صور مرتسمه. چون علم رو علم حصولی میدانه. اگر این صور مرتسمه که در عقل اولن که ناظر صور مرتسمه اشیای ممکنه، اگر این صور مرتسمه اشیای ممکنه در ذات حق تعالی باشد، لازم میاد که حق تعالی محل اعراض و عوارض بشه، محل امور کثیره بشود. برای اینکه این ذات محل امور کثیره نباشد، برای اینکه ذات محل نشود برای امور کثیره که محال است و امور کثیره حال در ذات نشوند، گفتن که ذات علمش به ذات خب ذاتی ذات، اما علمش به اشیاء ممکنه عبارت است از عقل اول. چرا؟ چون این صور مرتسمه کثیره در عقل اول حضور داره، در عقل اول حاضره. پس آیا خدای سبحان علم به اشیاء ممکنه دارد؟ بله. علمش چیه؟ همان عقل اول است، چون در عقل اول همه این صور مرتسمه کثیره است. نه علم حق تعالی به صور کثیره علم حق تعالی به عقل اول باشه، نه، خود عقل اول است. میگه این حرف رو بعضی از حکمای متأخر بیان کردن
برای اینکه گرفتار اون تالی فاسد نشون که حق تعالی محل امور کثیره و محل اعراض شده است، برای اینکه این مشکل پیش نیاد اومدن گفتن علم حق تعالی به اشیای ممکنه همان عقل اول است. بله؟ بله دیگه، حضوری دیگه، یعنی خود این عقل اوله. علم خدا به ما سوالله خود عقل اول است. حالا یه حرف زدن یا نزدن بماند. جناب قیصری این نسبت رو به حکمای متأخر، بعضی حکم متأخر داده. می‌فرماید این حرف یه وجه صحتی نزد حکمت الهی متعالیه داره. این اصطلاح حکمت متعالیه رو بو علی سینا به کار برده، شیخ اشراق به کار برده، در آثار فلاسفه همیشه استعمال شده. و مقصودم این بوده، جناب خواجه نصیرم در شرح اشاره توضیح میده، مقصودشون این بوده که یعنی این حکمت فقط بحثی نیست، شهودی هم هست. مرحوم مولانا صدرا چون آمده حکمت بحثی و شهودی رو نظاماً بیان کرده، اومده اسم فلسفهش رو گذاشته حکمت متعالیه. توجه دارید؟ و الا این اصطلاح قبلا هم به کار رفته، به تقریبا همون مقصودی هم که جناب ملا صدرا مد نظرش بوده ها. جناب قیصری میگه این سخن، سخن بعض حکمای متأخر که علم حق تعالی به اشیای ممکنه عبارت از وجود عقل اول با صوری که قائم به او هستن، این یه وجهی دارد، یه توجیه نزد عرفا دارد، ولو مطلقا صحیح نیست، با قواعد فلاسفه هم نمیسازه، اما با قاعده عرفانی ما قابل توجیه فی الجمله است. به چه معنا؟ به این معنا که ما معتقدیم حق تعالی سریان وجودی دارد در همه موجودات، از جمله در عقل اول. پس میشه گفت علم حق همان عقل اول است. میتونید هم بگید علم حق همان نفس کلی است. چرا؟ چون اتحاد ظاهر و مظهر رو ما قائلیم بر اساس نظری وحدت وجود و تجلیات اسما و صفات که با قواعد فلسفی نمیسازد، میشه حرف فلاسفه رو توجیه کرد. اما مطلقا درست نیست که بعد بگید علم خدا همین عقل اول از ولاغه، یعنی در ذات دیگر علم ذاتی ندارد، معاذ الله. نمیشه حرف رو بزنید. برای اینکه این حرف بعض حکمای متأخر رو رد بکنه، ایشون شش دلیل ذکر کرد، شش دلیل در نقد این دیدگاه بعض حکمای متأخر بیان کرده. حالا من ادعا رو بخونم بعد دلائل رو یکی یکی بحث کنیم. تنبیه آخر. قال بعض الحکما من المتأخرین. بله؟ بعضی دیدم نسخه اقدمین، ولی درست نیست، آره متأخرین. نسخه آیت‌الله حسن زادم اگر اقدمین باشه، محشی نسبت دادن به تالس، ارز کنم خدمت شما، ملتی، تالس ملتی که از منطقه میلتوس بوده. تالس انکسیمید که تالس در واقع مؤسس این مکتب میلتوسه. ولی اگر حکمای متأخر باشد عبارت، به خواجه نصیر نسبت داده شد. متقدمین در حال، چون متقدم اگر باشه دیگه به کی نسبت داده؟ نمیدونم مصداقش کیه این قضیه متقدم. خیلی قال بعض الحکما من المتأخرین، عرض کنم خدمتتون که عبارت از خواجه نصیر اینه، این حرف زده، ان علمه تعالی بذاته هو عین ذاته، علم حق تعالی بذاتش عین ذاتش است، علم ذات بذات این روشنه، تا اینجا جای بحث نیست. و علم حق تعالی بالاشیاء الممکنه چی است؟ این علم عبارتون عن وجود العقل الاول مع الصور القائمت به، زمین به رو به عقل اول بزنید. علم حق تعالی به اشیاء ممکنه عبارت است از وجود عقل اول، عقل اول مع صوری که قائم است به این عقل اول، یعنی به لحاظ این که این صور در عقل اول حضور دارن و عقل اول به این صور، یعنی علمش به اشیاء ممکنه، علم عقل اول به اشیاء ممکنه علم حصولی هست و این علم عبارت است از صور اشیاء ممکنه در عقل اول، به این اعتبار گفتن علم عقل تعالی به اشیاء ممکنه خود وجود عقل اول هست، نه علم عقل تعالی به عقل اول ها، خود عقل اول هست. می‌فرماید که هربن من مفاسد تلزمهم، میگه برای اینکه فرار بکند، پرهیز بکند از مفاسدی که لازم دارد، این لازم میاد این مفاسد، قائلین به این قول را، یعنی قائلین به عینیت علم، کسانی که قائل به اینه که عرض کنم خدمتتون علم حق تعالی، اینا کسانی که میگن علم حق تعالی همان صور معالیلن که در ذات هستن، دقت کنید ضمیر هم رو نزنید به این قال بعض الحکما، نه مقابلشون، کسانی که قائلن حق تعالی علم به ما سوى الله و ممکنات دارد، علم ممکنات چیه؟ یعنی صور ممکنات به نحو علم حصولی در ذات هستند. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ذات محل بگید امور کثیره بشود و این محال است و فاسد است. برای اینکه این بعض الحکما گرفتار چنین فسادی نشوند، گفتن علم حق تعالی به اشیاء ممکنه عبارت است از وجود عقل اول. می‌خواسته این مشکل حل کنه، گرفتار این فساد نشوند. پس علم تفسیری حق تعالی از طریق عقل اول درست شد، ولی این علم تفسیری حق تعالی از طریق عقل اول چند تا 6 تا تالیف فاسد داره. بعد میفرماید حالا قبل از اینکه تالیف فاسد رو بگه اول توجیهش میکنه، یه حسن ظن عرفاست دیگه، اول یه توجیه میکنن بعدش خواهش حالوشن میگه هازا و این کان له وجهان عند من تعلم الحکمه الالهیه المتعالیه من الموحدی لکن لا یسح مطلقا ولا علا قواعده. این لعنه و دیگه دلیل اول شروع میشه، ایزن و ایزن دلیل دوم، بعد دوباره چند ساعت بعد برید و ایزن دلیل سوم، دوباره و ایزن دلیل چهارم، بعد و ایزن دلیل پنجم و ایزن دلیل ششم. ایزن ایزنا در واقع دلیل هر ایزنی دلیل مستقله. بفرماید که هازا این مطلب و این کان لهو، برای این مطلب وجهان، یه توجیه میشه ذکر نزد من تعلم الحکمت الحکمت الالهی المتعالیه، یعنی نزد عرفا، کسی که حکمت الهی متعالی رو یاد گرفته براش میتونه، برای این سخن میتونه توجیه داشته باشه، توجه داری؟ و ولی مطلقا صحیح نیست، یعنی مطلقا اینطور نیست که بگید تنها. حالا اولا توجیهشو بگم چیه. توجیهش اینه که این توجیه که ذکر میکنه اینه که عرض کنم خدمتتون برای حق تعالی در همه عالم سرایان داره. پس میتونید بگید علم حق تعالی به ما سوالله همون عقل اول است. بله، چون حق سرایان داره در عقل اول. علم ذاتی حق به ما سوالله همان عقل اول است. یعنی عقل اول میشه مظهر، حق تعالی میشه ظاهر، اتحاد ظاهر مظهر است. اما به این معنا درست نیست که بگید در حق تعالی علم به ما سوالله نیست. علم حق به ما سوالله فقط این عقل اوله و در ذاتش دیگه علم ما سوالله نیست. این نه، اینو نمیپذیریم. ولی اینو میپذیریم که به لحاظ وحدت وجود و سرایان و احاطه قیومی حق تعالی به ماسوالله و سرایان حق تعالی به ماسوالله، ولی میشه گفت عقل اول همان علم حق است، همان حق است و همان علم حق است، اشکالی نداره. لیکن لا یسح مطلقا. مطلقا دیگه نمیگیم که تنها علم ذات به ممکنات از طریق عقل اول است. بله درست هست این از جهت وحدت وجود، ولی حق علم به اشیاء ممکنه در مقام ذات هم دارد. یعنی هم علم حق تعالی به اشیاء ممکنه در مقام ذات، هم علم حق تعالی به اشیاء ممکنه در مقام فعل که عقل اوله. درسته این، ولی فقط هم عقل اول نیست، در نفس کلی هم هست، در نفس رحمانی هم هست. لیکن لا یصح مطلقا که توضیح دادم، ولا علی قواعده، یعنی ولا یصح علی قواعده، بر اساس قواعد فلاسفه هم این مطلب صحیح نیست. توجه دارید، بر اساس قواعد فلسفه هم، یعنی با قواعد فلسفی هم نمیسازه، برای اینکه فیلسوف اتحاد ظاهر مظهر رو قبول نداره، وحدت وجود رو قبول نداره، با قواعد ما میسازه، اونم لهو وجهان، اما با قواعد فلسفه نمیسازه. مشا، بله، یعنی مشا میاد میگه که عرض کنم خدمت و حق تعالی در مقام ذات علم نداره، در مقام فعل به ما سوالا علم داره، در مقام ذات علم خدا جلد شده. خب حالا ببینیم دلائلش چیه که چرا این سخن اشکال داره. شش تا اشکال میده. لأنه حادثٌ بالحدوث ذاتی و حقیقت علمی تعالی قدیمتون، لأنها عینه فکیف یمکن ان یکون هو هو بعینه. قیاسی میچینه، میگه عقل اول حادث است، حادث زمانی نه، حادث ذاتی. العقل الاول حادثون و حقیقت العلم، علم باری تعالی، قدیمتون، چون این حق تعالی، علم این حق تعالی، نمیتون زائد بر حق تعالی باشه. وقتی حقیقت علم قدیم است و عقل اول حادث است، پس چطور ممکنه علم حق تعالی همان عقل اول باشه؟ فکیفه یمکن ان یکونه هو هو بعینه، یعنی چگونه علم حق عین عقل اول باشه؟ ضمیر لانه به عقل اول برگشت. حقیقت علمی تعالی قدیمتون، بالش میشه قدیم ذاتی و چیز نشه، قدیم زمانی مقصود نیست. لانها، این ضمیرها رو بزنید به حقیقت علمی تعالی، عینه یعنی عین حق، چون علم حق تعالی عین حق است. وقتی حق قدیم شد، علم هم چیه؟ قدیم است. پس عقل اول حادثون، العلم لیس به حادث، فالعقل لیس به علم. اینطوری قیاس درست کن. دلیل دوم، و ایزن العقل لکونی ممکنن حادثن مسبوقن بالعدم ذاتی، معلوم للحق لأن ما لا يعلم لا يمكن اعطاء الوجود له، فالعلم به حاصل قبل وجوده ضرورتا فهو غيره، وماهيته مغايرة لحقيقة العلم بالضرورة. میفرماید که عقل امر ممکنی است، عقل اول مقصوده، این عقل اول یه امر ممکن حادثی است که مسبوق به عدم ذاتی است، نبوده است ذاتن و بود ذاتی پیدا کرده. این عقل با این ویژگی که گفتیم معلوم حق تعالی هست. چرا؟ چون چیزی که معلوم نباشد امکان اعطای وجود داره؟ یعنی چیزی که معلوم حق نیست میتونه حق ایجادش کنه؟ خب معلوم باشه ایجادش کنه. ما لا یعلم لا یمکن اعطاء الوجود. خب پس علم به عقل اول حاصل از قبل از وجود عقل اول، قبل از اینکه عقل اولی وجود پیدا کند علم حق تعالی به عقل اول بوده، چون اگر علم نبود که ایجادش نمیتونست بکنه. درست شد؟ قبل از اینکه عقل اول ایجاد بشود حق تعالی علم به این عقل اول داشته یا نداشته؟ اگه بگید نداشته پس خدا علم نداره معاذ الله به عقل اول. اگر داشته است که قطعا داره، پس این عقل اول علم حق تعالی به عقل اول قبل از عقل اول موجود بوده، پس عقل اول غیر از علم حق تعالی است، چون قبل از عقل اول وجود داشته. و ماهیت عقل اول غیر از حقیقت علم است. دو چیزن. بعد حالا این دو چیز بودن هم توضیح میده. میفهمد علم گاهی واجب است به ذات، مثل علم باری تعالی، گاهی صفت اضافه است، گاهی خود اضافه محض است. خلاصه میخواد بگه علم مقوله به تشکیکه، ذو مراتبه، اما ماهیت عقل اول ذو مراتبه؟ نه. از این که ماهیت علم ذو مراتب است و تشکیکیه و ماهیت عقل اول ذو مراتب نیست، میفهمیم علم غیر از عقل اول است. پس علم باری تعالی رو عین عقل اول نباید بگیری.
قبلش
نبود بعدش بود. قبل ذاتی داریم میگیم، خودش هم میگه حدوث به عدم ذاتی. آیا سوال اینه آیا علم، آیا العقل الاول حادث به حدوث ذاتی هست یا نیست؟ یعنی مسبوق به عدم ذاتی هست یا نیست؟ اگر نباشه که میشه واجب الوجود؟ همین که ممکن الوجوده پس حادث باید باشه و مسبوق باشه به عدم ذاتی. خب حالا سوال ما اینه، سابق از این مسبوق، همش در رتبه ای ها، چون داریم سابق و مسبوق ذاتی رو بحث میکنیم نه زمان، سابق بر این مسبوق آیا که حق تعالی هست، چون حق تعالی مسبوق به عدم ذاتی نیست، این سابق که حق تعالی هست و مسبوق به عدم ذاتی نیست، علم به عقل اول داشته یا نداشته؟ داشته. پس همین که علم حق تعالی به عقل اول تقدم داره بر عقل اول، چون اگر نبود عقل اول ایجاد نمیشد، پس معلوم میشه علم غیر از عقل اوله. دو چیزه. بعد مغایره تو یه دلیل دیگه هم براش میاره و اون این است، یعنی نتیجه میگیره از این بحث که علم حق تعالی همون عقل اول نیست. بعد اینا یه دلیل میاره که چرا علم غیر از عقل اوله. میگه برای که علم ذو مراتب است، یه مرتبهش علم واجبه، یه مرتبهش صفت ذات اضافه است، یه مرتبهش اضافه محض است، اما عقل اول ماهیتش ذو مراتب نیست، پس معلومه عقل اول غیر از علمه. دقت کنید عبارتو. و ایزن العقلو لکونهی ممکنن حادثن مسبوقاً بالعدم ذاتی معلوم للحق، عقل از اون جهت که ممکن است حادث است مسبوق است بعد مزادی معلوم حق است. عقل معلوم حق است. چرا؟ برای اینکه لأن ما، یعنی حق عالم به عقل اوله. چرا؟ چون لأن ما لا یعلم، چیزی که معلوم نباشد لا یمکن اعطاء الوجود له، اعطاء وجود بر اون ما لا یعلم ممکن نیست. لا یمکن اعطاء الوجود له، اعطاء وجود یعنی اعطاء حق تعالی وجود را برای اون ما لا یعلم ممکن نیست. لا یمکن اعطاء الوجود له. فل علم به عقل اول حاصل قبل وجودهی، قبل از وجود عقل اول حاصل از ضرورتن. فهو یعنی پس عقل اول غیر او، غیر علم واجب تعالی است. پس چطور تو میگی علم عقل تعالی به اشیاء ممکنه عبارت از وجود عقل اول؟ خب نه، الان داریم این عبارت رو میگیم، بنابراین که این عبارت رو میخواد چیز کنیم، یعنی علم حق تعالی، چون یه تصویری داشتن مشا که میگفتن علم حق تعالی به اشیاء عبارت از صبر اشیاء در ذات، توجه داریم. الان اینجا داره میگه ابو نصر فارابی و ابو علی و بهمنیار و ابو العباس لوکری و اتبانا علم تفسیر مبدع را به صور مرتسمی در ذات میدانن. صور در ذاته. خواجه دیده این اشکال داره و نتیجه میگیره چون صور مرتسمی در ذات آزمش اینه که حلول در ذات پیدا کنه و ذات محل کسرات بشه. خواجه نظیر برای اینکه این مشکل پیش نیاد آمده این حرف رو زده. حالا اینجا نظر خواجه و شیخ اشراق رو یکی دانسته، گفته علم تفسیریه حق تعالی به اشیا، همون اشیا هست، خود اشیا هست، چون خدا علم حضوری به همه اشیا داره. اینجا به شیخ اشراق نسبت داده، یا الان به بعض الحکم و المتأخر، هر کسه میگه برای اینکه اون تالی فاسد پیش نیاد علم حق تعالی به اشیا ممکنه عبارت از خود وجود عقل اول. این قول اشکالش این است که با این دلیل ثابت کردیم علم غیر از عقل اول است. حالا توضیح میده که چرا علم غیر از عقل اوله. میگه لأن العلم قد یکون واجبا بذات، علم باید واجب بذات است. میشه علم حق تعالی سبحانه و ذات او بذات. علم حق تعالی ذاتش را اونم بذاتش، علم حق تعالی سبحانه و ذات او بذات. و قد یکون صفتن ذات اضافتن، گاهی قد علم صفت ذات اضافه است، مثل علم مثلا حق به مخلوقات. و قد یکون اضافتن محوه، گاهی قد هم اضافه محض است، مثل عالمیت. پس علم حق به ذات واجب، علمش به مخلوقات صفت ذات اضافه. علمی که اضافه محض است میشه عالمیت. میفرماید علم چون این مراتب رو دارد و زو مراتبه به خلاف ماهیت، یعنی به خلاف ماهیت عقل اول، که عقل اول اینطوری نیست، عقل اول جوهری است که زو مراتب نیست. پس از این که علم زو مراتب است و عقل زو مراتب نیست، انکشفه که چی؟ علم غیر از عقل است، عقل اول است. فان قلت، یه اشکالی مستشکل میگیره، میگه علمه به ذاته مغایر لعلمه به معلوماته، علم حق تعالی به ذاتش مغایرت دارد با علم حق به معلوماتش. نمیشه گفت علم حق به ذاتش عین علم حق به معلوماتش است. حالا بعضی نسخه ها معلولاته هم داره، شما معلولات هم درست. علم حق تعالی به ذاتش غیر از علم حق تعالی به معلولاتش هست. این معلولات شاید بهترم باشه. آره. آیت الله حسنزاده چی داره؟
معلومات.
آیت الله حسنزاده معلومات داره. معلومات به نظرم بهتره. علم حق تعالی به ذاته غیر از علم حق تعالی به معلولاتش هست. خب وقتی اینطوری شد، وقتی غیر شد، حالا سوال اینه این غیره که علم حق به معلولات هست این چیه؟ میگیم این عقل اوله، چون غیره دیگه، اون غیره چیه؟ عقل اوله. و هذا العلم یعنی علم حق به معلولاتش، نه علم به ذاتش ها، علم حق به معلولاتش هو المسمى بالعقل الاول. قلت جواب میده حقیقت العلم واحدتان و المغایرت بین افرادها اعتباریتان از اختلافها به حسب المتعلقات فی لا تقدح فی وحدت حقیقته و الحق یعلم الاشیا به عین ما یعلم به ذات اولا به امر آخر. خدا پدر تو بیامرزه، خدا واجب وجوده، خدا رو یه جوری علمش رو توصیف نکنید که بشه ممکن وجود. میگه حقیقت علم واحده، مغایرت بین افراد حقیقت علم اعتباری است، چون اختلاف افراد حقیقت علم به اثر متعلقاتشه، یا متعلق ذاته یا متعلق معلولاته، ولی حقیقت علم فرقی ندارن. فیه این اختلاف افراد علم به حسب متعلقات ضرری در وحدت حقیقت علم نمیزنه. لا تقدر فی وحدت حقیقت علم والحق، حالا این نکته مهمه، والحق یعلم الاشیا به عین ما یعلم به ذاته. حق تعالی به همون علمی که به ذاتش دارد، به همون علم به اشیا به معلولاتش علم داره، لا به امر آخر. بله اگه به امر دیگری علم داشت نسبت به اشیا که نیازمندی و حاجت پیش می آمد که مستلزم امکانه و نفی وجود. و کونه صفتن ذات اضافتن او اضافتن محضتن فی بعض صور این ینافی کونه این العقل الاول، اینکه علم صفت ذات اضافه است یا اضافه محضه است در بعض صور، این در بعض صور علمیه ممکنات ها، اینکه علم صفت ذات اضافه است، علم نسبت به معلومات، یا اضافه محضه است در بعض صور علمیه ممکنات که عالمیت باشه، این ینافی کون اون علم این عقل اول، این منافعات داره که بشه این عقل اول. چرا؟ لکون الاول، اول بالاش بنویسید علمی که صفت ذات اضافه است یا علمی که اضافه محض است، این علم عرزن. و ثانی که همون عقل اول باشد جوهرن. پس علمی که عرزه که نمیتواند بشود این عقلی که جوهر است. و کونهو جوهرن من الجواهر کما مر، این که عقل جوهری از جواهر بشود، عقل اول جوهری از جواهره، این کما مر همونطوری که گذشت گفته شد در صفحه این کتاب ما میشه صفحه عرض کنم خدمت شما 29 البته گفته شده در صفحه 29 اواخر فصل اول داره و تظهر حقیقت هذا المعنى عندما ظهر له سريان الهويه الالهيه في الجواهر كلها التي هي صفات عينها، در اونجا گفته شده. میفرماید که عرض کنم خدمت شما در همین سطر 2 مثلا و 3 میفرماید که و کونه این عقل اول جوهری از جواهر است که ممره این مول سریان هویت الهیه فیا، گفتیم که هویت الهیه سریان دارد در عقول و جوار مجرده. حالا هویت الهیه خود عقل تعالی بگیرید یا نفس رحمانی بگیرید که سریان داره در عقول جوار مجرده، و لیس عندهم کذالک و نیز نزد فلاسفه این سریان، یعنی فلاسفه سریان رو قبول ندارن. اینجا در واقع دو تا نکته میخواد بگه. یه نکته این که میتونست اون نکته اول بگه بحث رو تمام کنه که علمی که ذات اضافه از اضافه محض است عرض است، عقل اول جوهر است، من نتیجه میگه فلا یکونن یکونه جوهرن، فلا یمکنن یکونه جوهرن، یعنی ممکن نیست ان یکونه اون علم جوهر بشه، فلا یمکنن یکونه اون علم جوهر بشه. خب این تمام. ولی یه نکته رو همیشه اشاره میکنه که هویت الهیه در همه موجودات از جمله در عقول و مجردات سریان دارد و به این معنا میتونید بگید عقل اول حق تعالی هست. اما عقل اول حق تعالی است به لحاظ سریانی، چون اتحاد ظاهر و مظهر رو قائلیم. این غیر از این است که علم حق تعالی بشود همان عقل اول و حق تعالی در مقام ذات علمی نداشته باشد. و لازمش اینه که حق تعالی علمش به ما سبلا به امر دیگری باشد. خب این احتیاج لازم میاد که بالا گفت فلا یمکن ان یکون این ولیس اندام زمین هم رو بزنید به فلاسفه کذالک رو بزنید هویت سریانی، سریان هویت الهیه، فلا یمکن ان یکون علم جوهرا، پس علم نمیتونه جوهر باشه، پس علم حق تعالی با به ما سبلا نمیتونه عین عقل اول باشه. تا اینجا دو نقد مطرح کرد از شش نقد، چهار تا نقد دیگه مون شده جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. بله؟
هر علم اضافی
از اون جهت که علم اضافیه بله میشه آدم را عرضی، ولذا اینا حالا ممکنه کسی بگه بله نه حق تعالی، حق تعالی دیگه این مفاهیم میشه انتزاعی، انتزاعی که شد میشه معقول ثانی فلسفی در ذهن شما میشه امر عرضی.